أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز در رابطه با فا در آیه فما له من قوت ولا ناصر این نکات گفتیم تکمیلش کنیم، چون شاید قبلا هم در رابطه با فا تفریق نکاتی رو اشاره کرده بودیم یا نکرده بودیم، اون رو هم تکمیل بکنیم. فاء تفریق، نه فاء جواب. فاء جواب اونیست که عمولا در جواب شرط میاد، این یمسس که به خیر فلا فهو و علا کل شیء قدیر، به این یارد که مثلا در جای دیگه به این یارد که به خیر به سوء فلا به خیر فلا راد دل فضله. این فاء تفریق. اما فاء جواب، اما فاء تفریق سه تا معنا براش ذکر شده. بنابر نقل ابن هاشم، ابن هشام در مغنی میگه یکیش تعقیبه، یعنی معنای سمه داره، یا حالا رتبیه. مثلا میگید که دعوت کن، ان کان زیدون فزیدون، یا زیدون فامرون، جاءنی زیدون فامرون، یعنی در رتبه بعد. که آیه شریفه معروفی که داله بر اینه، ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما، یعنی ثم بعدش، بعدش این تعقیب میکنه، یعنی به عبارت دیگه عقب او میاره، پشت سر او میاره. این یه معنای فاعل تفریق. دومیش اونیست که ترتیب مترتب بر قبل میشه. شاید بهتره بگیم اسمشو بذاریم فاعل توضیح. مثلا اولش مطلبی رو میگه، بعد با فا توضیحش میده. مثلا در آیه شریفه میگه فعزلهم الشیطان، خدا آدم و شیطان آدم و حوا رو گمراه کرد، خب یا اذلال کرد، بعد چی شد؟ فاخرجهما مما کانوا فیه. این عزلهما توضیحش اینه که اونها رو اخراج کرد از بهشت. یا به پیغمبر میگه اگه از تو چیزایی میخوان، فقط سألو موسی اکبر من ذالک، از موسی چیزای مهمتری میخواستن. چیه اون؟ فقالو ارنا الله جهرتن، فقالو توضیح همون اکبر من ذالک. یا نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی، نادا نوح ربه، نوح خدا رو صدا زد، ندا داد. خب چی گفت؟ گفت پسرم هم از اهل من بود. نوع سومش تسبیبه، یعنی قبل سبب برای بعده. فوکزه فغزا، فوکزه موسا فغزا علی، یعنی با مشبش زد، پس این مشت زدن علتی شد برای مردن. یا فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی، از قیام از خدا کلماتی رو یاد گرفت و این یاد گرفتن علتی شد برای توبه. با توجه به اینا احتمالات زیادی میشه در آیه خودمون داد. آیه ما این گونه است که انه علی رجعه لقادر، یوم تبل سرائر فما له من قوت ولا ناصر. اولی بگیم که سببیته، یعنی وقتی متحول شد این تحول سببی شد برای اینکه فهمید نه قوتی داره نه ناصر. یعنی اون روز تحولی که درش ایجاد میشه اون سبب میشه برای اینکه بفهمه هیچ چیزی از خودش نداره. خب اینجا باید یه فهم رو داخل مطلب بکنیم که خیلی ایرادی نداره، یا بگیم که اون روز سبب شد. یوم تبل السرائر، اون یوم، خود یوم سبب برای ما قوت ولا ناصره. یا بگیم وقتی متحول شد نه اینکه فهمید، مثلا خود تحول قوتش رو از بین برد. این سه احتمال. پس یکی بگیم تحول سبب فهم عدم قوت شد، تحول سبب از بین رفتن قوت و نصرت شد، یا روز قیامت چون این ویژگی داشت که علت و سبب شد. ممکنه بگیم توضیحیه. یعنی چی؟ میگه تحول که شد زیر و رو که شد، اون وقت یعنی چی زیر و رو شد؟ مثلا زیر و رو شدنش یعنی چی؟ یعنی هیچ قوتی براش نموند، یعنی هیچ نصرتی براش نموند. اصلا توضیح زیر و رو شدن یعنی پایان قدرت و پایان نصرت. یه احتمال بگیم تعقیبه، یعنی تبل السرائر که شد بعد از او این عدم قوت و نصرت ظاهر شد. این فروز پنجگانه مثلا با فرضیه که این رو فا رو برای یوم تبل السرائر بگیریم، میتونیم هم فا رو برای انه علی رجعه لقادر بگیریم. انه علی رجعه لقادر که یوم تبل السرائر، خب انه علی رجعه لقادر بعد یعنی چی؟ این شاید بیشتر از همه به دل من میچسبان، یعنی از نظر معنایی یعنی چی ما قادریم؟ یعنی ما قدرت داریم، تو قدرت نداری. توضیحش اینه که نه تو قوتی داری مقابل ما بایستی، نه کسی به کمکت میاد. این معنا رو ندیدم کسی مطرح کرده باشه. انه علی رجعه لقادر، تقابلش هم با قوت دیگه، خدا بر رجع او قادر است. پس توضیحش اینه خدا قدرت داره، شما قدرت ندارید، نمیتونید جلوی رجعتون رو بگیرید، کسی هم نیست بیاد کمکتون بکنه، قدرت فقط از آن خداست. یا بگیم سبب انه علی رجعه لقادر که این که خدا قدرت دارد سبب می شود برای این که قدرت های شما و نصرت های شما زائل بشه. در هر صورت اینا فروضی که در فا قابل تصویره، بیشترش هم قابل تصویره، یا هم اینا روی معانی مختلفی تو ریزکاریاش بیاد. اما آیه بعد می فرماید که و سماع ذات رجعه. خب قسم ها دوباره شروع میشه، آغاز سوره بود و سماع و طارق، قسم به آسمان، قسم به کوبندگی، حالا با معنایی که در طارق گفتیم ما یه جور دیگه معنا کردیم. دوباره قسم میخوره و سماع ذات رجع، دوباره قسم برمیگرده به آسمان، منتها آسمانی که دارای بازگشت است. راجع به لغت سما که خب صحبت کرده بودیم، گفتیم از سموه میاد، یعنی مرتفع محیط، یعنی هر چیزی که دارای ارتفاع است و احاطه دارد بر شیء زیرش. راجع به رجع هم صحبت کردیم، گفتیم رجع هم یعنی بازگشت به جایی که قبلن بوده، که اینم هم لازمه هم متعدی، هم به معنای برگشتنه هم به معنای بازگرداندن. ازا میتونیم بگیم و سماع ذات رج، آسمان دارای بازگرداندن یا آسمان دارای بازگشت، به هر دو قابل معنی است. قسم هم قبلا مفصل گفتیم که قسم اصلا یعنی چی و معانی مختلف قسم یا مواردی که هست و این که به چه میاد، دیگه دوباره وارد بحث قسم هم نمیشه. اما در رابطه با لغت ذات، ذات از لغاتی است که خب زو و ذات که اعرابم میگیرن، زو زازی میشه و از اسماء استتست که نوع خاصی از اعراب درشون متصوره. مرحوم آقای مصطفی نکته‌ای داره، این نکتهش رو خوب اشاره بکنیم. ایشون میگه اینها همون اسماء اشارن و از هم گرفته شدن. اسماء اشاره هازا، زی، الذی که الفلامش تعریفه که میاد، یه بحثی هم داره، علالی هم میگه، میگه اینا تعریف میشن به خاطر همین با اینکه مبنی هن، اما وقتی مؤنث میشن هازانه و هازینه میشن، معلوم میشه که اینها اصلشون بر اعراب بوده. در این جا میگه وقتی میگن زیدون زومال، این یعنی زید همین مال است. یعنی مال است یعنی چی؟ یعنی دارای نسبتی با مال است. کدوم نوع نسبت؟ نسبت احاطه، نسبت مالکیت، نسبت دارا بودن. آدم میگه ببینید این اصلا به معنای مصاحبت نیست که در عربا میگن زا به معنای مصاحبته، همون نیست که ما در فارسی بهش میگیم دارایه. اینجا حتی هم نوشته که این نیست که در فارسی بهش به معنای دارا بیان میکنن، یعنی یه نوعی مصاحبت ولی به نحو حاکمیت، به نحو قاهریت، به نحو احاطه. پس وقتی میگید زیدون زومال، یعنی زید، کدوم زید؟ همین زید، همون اشاره است، مال است. منتها این اتحادشون چند اتحاد هوهو نیست، اتحاد نوعی احاطه و حاکمیته. حالا این وقتی است که ایشون گفته خیلی هم محل بحث ما نیست. در هر صورت ذات اینجا مؤنثه و دلالت بر نوعی دارا بودن و ارتباط داره. منتهای نکته توجه بکنید که این دارایی و دارا بودن گاهی بین اون شیء و صاحب شیء مغایرته. مثل میگید زیدون زومال، اما گاهی اوقات مغایرت صرفاً مغایرت مفهومی است، نه مغایرت مصداقی. در مال زیدون زومال، مال یه چیزه، زید یه چیزه. اما وقتی میگید زیدون زو فضل، نمیخواید بگید فضل غیر زیده. حالا در رابطه با فضل و زید هم وجود عرضی، وجود جوهری کنید، در رابطه با خدا که میگید والله ذو الفضل، نمیخوان بگن خدا یه چیز فضل بر او عارض شده، یا ان ربک لذو مغفره، نمیگیم که خدا یه چیز غافر بودن یه چیز دیگه است، چون اسماء الهی عین ذات هم. یا میگید ان ربکم ذو رحمه، یا ذو الجلال و الاکرام، یا ذو القوت المتین. اینا نمیخواییم بگیم که خداوند یه چیزیست و متانت، قوت، رحمت، جلال، اکرام، اینها یه چیز دیگه است. یعنی اینکه این مفهوم در او وجود داره، لذا الزاماً به معنای تغایر مصداقی نیست، بلکه صرفا تغایر مفهومی. همین کافیه برای اینکه بگید این اون شی را داراست، بیشتر از این لازم نیست که مطلبی باشه. این در ذهن اون باشه. اون وقت در باره موارد دیگه هم ممکنه این تصویر باشه، یعنی فقط در رابطه با خدا نیست. مثلا بستماع ذات رجع ممکنه بگید نه این که حالا رجعت یه چیزیست غیر از سما، ممکنه هم از بگید چرا این غیر از سما بسته گیده. خب اما نکبارد خود تفسیر آیه بشیم، و سماع ذات رجع، این رجع یعنی چی؟ یه عده گفتن رجع یعنی باران. حالا آیا رجع حقیقتن یعنی باران؟ این یه قول. یعنی کسایی گفتم اصلا رج یعنی بارون، ولی بیرون یرواسی سماع ذات رج یعنی سماع استارای باران. اما عمدتا میگن نه، رج به معنای باران نیست، رج یعنی بازگشت، ولی مجازن به باران میگن رج. خب حالا سوال، چه علاقه موجوده که به باران میگن رجع؟ اینجا چهار احتمال مطرح شد. یکی گفتن که ببینید شما وقتی صوت آواز میخونی ترجیع صوت داری دیگه، چه چه میزنی، چه چه چیه؟ اینا پی در پی میاد. ترجیع صوت یعنی صوت پشت سر هم میاد، بارونم پشت سر هم میاد، که قطره میاد، قطره بعدی میاد، قطره بعدی. دومین وجهش جالبه، فخرازی اینجا داره چند نمیخواد اینو باور کنه، میگه عرب معتقد بوده که باران از آبهای دریاست، آبهای دریا ابر میشه میاد میباره. یعنی اینا به حالت مثلا اینکه جز معتقدات باطل عربه، اون اعتقادات باطلشون اینو میگفتن. لذا ذات رج چرا به باران میگن رج؟ میگن اون آبیست که برگشته به زمین، از زمین رفته دوباره برگشته به زمین، لذا به باران میگن رج. چیزی که امروز ممکنه به هر کی بگن اولا و به ذات بلا فاصله به ذهنش بیاد، اون وقت این عنوان احتمال دوم هم تازه مطرح میکنه. سوم میگفتن اینو از باب تفعله، تفعلو بالخیر تجدو، چون باران برای عرب ها بسیار مهمه، تمام حیاتشون به همین دوزار درشهی آبیه که از آسمون میاد. میگفتن تفعلو بالخیر تجدو، اینو آقا بگید بر میگرده، بگید دوباره میاد که دوباره میاد. یعنی باران امروز اومد، دوباره بگید آقا میاد، بر میگرده، بر میگرده آسمان دارای باران. حالا چرا دارای باران بگیم؟ بگیم دارای بازگشت، یعنی این بارونی که اومد دوباره میاد، دوباره همین دوباره رجوع میکنه. احتمال چهارم، یا در حقیقت علاقه چهارمی که این مجاز رو ایجاد میکنم، گفتن چون سال به سال بوده، یعنی فصل باران بهاره آره تو وقتای ما یا پاییزه، هر سال باران میاد دیگه. تو دنیا بدونید ما منطقه ما چهار فصله، خیلی جاهای دنیا نه فصل باران یه فصله، نه رینگ سیزن، یعنی یک فصل، فصل باران بارندگیست. مثلا یه ماه بارندگی های شدید دارن، بعدم دیگه باران نمیاد. این سالی یه بار می اومده پس بر می گشته، سالی یه بار بر می گشته. حاجی نوروزم سالی یه روزم اونم بارونی بوده که هر چندگاهی پیداش می شود. پس اینا فروزی که در رج مطرح شده به معنای باران، معنای اول این که رج یعنی باران، حالا یا حقیقت یا مجاز، مجازش هم چهار فرض. معنای دومی که بگیم مثلا رج به معنای باران نیست، به معنای خیر و برکت، یعنی آسمان دارای خیر و برکت، نه معنی باران، مصداقش بارانه. حالا چرا به خیر و برکت میگن رج؟ اونم میتونیم براش وجوهی بگیم، تفعله از این چیزایی که گفتیم بعضی هاشو ممکنه بگیم. به احتمال سوم که به نظر میرسه احتمال خیلی مهمی باشه، ولو این که معمول مفسرین رج رو باران گرفتن، اون آسمان، حالا همینجوری به شما بگم این به ذهنتون میاد، آسمان دارای بازگشت. چی تو آسمان هر روز بر میگرده؟ ماه و خورشید و ستاره ها. یعنی بشر که نگاه میکرده میدیده این خورشید میره دوباره بر میگرده، از این ور میره از اون ور در میاد، ستاره ها این ور میرن دوباره اون ور میان، ماه میره دوباره میاد. آسمان دارای بازگشت یعنی آسمانی که توش هرچی وجود داره بر میگرده. به عبارتی بگیم آسمان ذاته، اینو اضافه کنیم، مرجوع، رج به معنی مفعوله، آسمان دارای مرجوع، آسمانی که دارای چیزهاییست که برگشتنی هست. آسمان ها، این آسمان بالای سر ما همه چیش برگشتنی هست. حالا شما میتونید اینو ابر هم بگیرید، باران هم بگیرید، همه اتفاقاتش دوباره برمیگرده. ابرهاش میرن دوباره میان، ستاره هاش میرن دوباره میان، خورشید ماهش میرن دوباره میان، بارانش هم دوباره میاد. این فقط بارانش نیست، معنای بزرگ بگیریم. اینجا رج رو از معنای مصدری ببریم بیرون، نه که دارای بازگشت، دارای بازگشتنی ها. این آسمان هرچه دارد بازگشتنیست و میدونیدم مصدر معنی مفعول بسیار پرتکرار دیگه، پر مسئله مشکل هست. این هم یه احتمال، ولی عمده مفسرین معنی باران گرفتن، ولی اگر نبود حرف مفسرین اونم طبقه اول، به نظر من این معنی آخری خیلی بهتر. بعد میفرماید ولعرض ذات صدعه. خب دوباره قسم به بعدی، به زمینی که زمین رو قبلا گفتیم مقابل آسمانه و لذا شامل جماد و نبات و حیوان و همه چی میشه، زیر آیه والعرض و ماده ها مفصل صحبتش کرد. اما ذات رو هم که همین امروز در رابطه باش صحبت کردیم، گفت به طرف گفته بودن این و سما ذات الهبوک، یعنی چی؟ گفته بود خب سما که معلوم، یعنی زمین دیگه شبه نده، هبوک هم من نمیدونم شما چی میگید، یه چیزایی تو مناطق ما ورمی هبوکه. ذات هم خب مرحوم استاد ما قائل به ذات نبود. این ولعرض ذات صدعه، صدع به چه معناست؟ دقت کنید این لغت خیلی تو قرآن پر تکرار نیست، اما کم تعدادم نیست، چندین باری، ولی هر دفعش با دفعه دیگش معناش فرق میکنه. صد اصلش رو یعنی شکافتن، شق کردن، منشق کردن. البته گفتن مثلا نه شکافتن هر چیزی، شکافتن چیزهای سخت و محکم. یکی دیگه از معانی هم که کتاب‌های لغت بعضن براش گفتن قطع کردن. چرا؟ چون کلمه شکافتن خیلی با بعضی از موارد استعمالش جور در نمیاد، گفتن به معنی قطع کردنه. ولی شاید بگیم خب چیزی که شکافته میشه انقطاع درش پیدا میشه، انفصال پیدا میشه، لازمه شکافته شدن انقطاعه. یه لغت معروفی داره که تو قرآن ازش تکرار نمیده به نام صدیع. به صبح عرب ها میگن صدیع. چرا؟ گفتن که به خاطر اینکه شب رو میشکافه. خب این خوبه، این با شکافتن در میاد. اما در یه آیه می فرماید فاقم وجه کل دین القیم، خودت رو برای دین قیم تو توجه بکن. من قبل ان یعطی یوم لا مرد له من الله، قبل از این که یه روزی بیاد که هیچ فراری از خدا نمیشه کرد. یوم ازن اون روز، یصدعون که اصلش تفعول یتصدعون شده یصدعون، اون روز همه شکافته میشوند. خب گفتن شکافته که نمیشن همه، که یعنی مثلا چی میشن؟ گفتن یعنی پراکنده میشن. میتونیم بگیم ما با شکافته شدن معناش کنیم به چی؟ بگیم یعنی اجتماعشون شکافته میشه. یوم ازن اونها جامعه، مردمان، رفقا، همه با هم، خانواده ها، همه پراکنده میشن. یصدعون رو یعنی شکافته شدن بگیریم، یعنی همشون قبول میکنن، تفعول متابعه صدعه، قبول میکنن پراکندگی و شکافته شدن رو. یعنی که هم یه خانواده با هم میرن اونجا، پدر، مادر، برادر، عمو، عمه، همه با هم، قبیله، قوم، رفقا، اما اون روز پراکن شکافته میشن، هر کنوش میگن یه بر یکی میفته این بره که اون بر لازمش پراکندگیه. اما خب این هم نگفتن آنو به معنی شکافته شده. اما لو آیه دیگه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. متصدع دوباره از همینه، یعنی میدیدی این شکافته شده. خاشع متصدع یعنی کوه شکافته میشه. خب این باز خوبه. آیه دیگه که خیلی سخته با این معنا درستش کردن، باید بریمش تو کنایه، آیه از خطاب به پیامبر، فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. همه زیرش معنا کردن به معنای آشکار کن، آنچه بهت گفتیم رو بگو. آشکار کن یعنی بشکاف، یعنی اون رو علنی کن. مثلا بگیم به نوعی بشکاف آنچرا گفته ایم، لازمش یعنی قاله یا به کنایه یا به مجاز، معنی آشکارگی باشه. یکی از لغت‌های دیگه دوباره ازش گرفته صداعه. صداع یعنی سردرد. در باره قیامت میگه در اونجا ما شرابهای طهوری بهشون میدیم، اما میدونید در گذشته، الان ظاهرا دیگه اینجوری نیست، گذشته یک شرابها یک مادهی درش بوده باعث سردردهایی میشده صبح، که خلاصه این کسایی که شب مشروب میخوردن صبحها سردرد بعد میگرفتن، این بعد مدتی اثر میذاشته. الان دیگه تو مکانیزمی که تولید میکنن اون ماده شیمیایی که باعث سردرد میشه رو بر میدارن، که این زیاد هم هست دیگه تو بحثای بله خواست بگم شعرشون خواهید بخونید. بله در ادبیات فارسی هم هست که راست این وقتی می نوشند این حالت هست. اون وقت در اونجا میگه در قیامت در بهشت یک شرابهایی به افراد بدن که لا یصدعون عنها ولا ینزفون، اینها از اینها سردرد نمیگیرن. لا یصدعون عنها یعنی تصدع، سردرد بهشون دست نمیده. خب حالا چرا به سردرد میگن صداع؟ میگن کن سر میخواد بشکافه، یعنی سردردهای وحشتناک سر میخواد از درون. دیدید الان هم معمولا میگه آقا سرم داره میترکه، وقتی خیلی درد میگیره اصطلاح خودمون هم همینه که سرم داره میترکه. خب حالا چرا با زمین میگن ذات صده؟ چرا زمین ذات صده؟ اولیش بگیم مثلا صد یعنی شکافتن یا شکاف. حالا چرا زمین میگیم زمین دارای شکاف؟ گفتن یعنی خب زمین وقتی نباتات میان بیرون شکاف میخوره دیگه، گیاه که از زمین میاد بیرون زمین رو میشکافه و میاد بالا. پس این زمین دارای شکاف به سبب وجود نبات. و چه دومی که بگیم این اشاره به کوهاست، درهاست. یعنی وقتی نگاه بکنید زمین به خصوص الان که خیلی هم عکسای هوایی بهتره، زمین همینجوری کوها تو شکاف انداختن، درها بین کوها شکاف دیگه، اینها فج عمیقه، انهارن فجاجا، اینا هر کدومشون دره دارن، این درها شکاف، کوها هستند بین کوها درهان، درها شکافن. اصطلاح ما میگیم دیگه شکاف کوه میگیم تو مواردش هست. پس ول عرض ذات صد یعنی عرض دارای شکاف. چرا میگیم دارای شکاف؟ یعنی دارای دره، دره ها. بگم یه بچه دیگه اینا با فرض این که صد رو شکاف بگیم. اما بعضی گفتن نه آقا اصلا صد اینجا به معنای مصدوع انه، اسم مفعول باز، یعنی آنچه به وسیله آن شکاف ایجاد می شود زمین دارای شکافنده، حالا به تعبیری شکاف خورده به وسیله آن، یعنی دارای نبات. مثلا شکاف دلیل بگید شکافنده یا زمین شکاف خورده به وسیله چیزی، که اون چیزی چیست، یا بگیم زمین دارای شکافنده من اسفائل بگیریم مثلا اسفائل. اینم یه نکته ظاهره نمیشدم چیزی را بر دیگری ترجیح داد. حالا احتمال آخرش ذره ابعد اون دو احتمال اول هر دو قابل تفسیر، الا اینکه از یه آیه دیگه ممکنه به نفع اون اولین احتمال شاهدی پیدا کنه. در آیه دیگه انا سببنا الماء سبا، ما از آسمان آبها رو فرو می‌ریزیم. ثم شققنا الارض شقا، ببینید به این آیه که ما الان توش می‌خوندیم تناسب داره دیگه، و سماع ذات رج اگه باران بگیرید، و الارض ذات صد اگه شکاف نباتی بگیرید نه کوه. اون آیه هم همینه، انا سببنا الماء سبا، ما آب رو از آسمون میریزیم، و شقق ثم شققنا الارض شقا، سپس هم زمین رو میشکافیم. فانبتنا فیها حبا در اونجا این بذرها رو انبات میکنی، به عنبن و قذب با سبزیجات رو، عنب رو و زیتونن و نخلا اینا رو برمیاری. از اون وقت این شققن الماء شقاش زمین رو میشکافید به چی بشه که اینها بیرون بیاد دیگه، فنبت نا اینا بیرون. این هم یه نکته. اینها رو ممکنه امروزی ها اگه بخواییم بذاره تفسیرهای امروزی بکنیم، اینکه چرا بهش میگن عرض ذات صدع، چون زمین دارای گسلهای بسیار فراوانی است، همین گسلهایی که باعث زلزله میشه. این زلزله ها از همین گسلها، از همین شکاف ها میاد. زمین به ظاهر صافه، زیر زمین غرق شکاف ها و غیر غرق گسل هاست. از این دور تفسیرهای امروزی هم میشه در این باره کرد، که خب ما معمولا از اینها تحفظ داریم، وارد اینجور تفسیرها تو داستان نمیشیم، ولو این که قابلیت بحثایی هم داره. دو تا نکته دیگه داریم بحث این دوتا آیه تموم میشه. یکی این که این آیات بی تناسب با بحث احیای مردگان نیست، چون قبلش داشت میگفتش که فلین زر الانسان من مخلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و ترائب، بعد انه علی رجعه لقادر، میتونه برش گردونه. بعد تو بحث قیامت در تناسب با قیامت رجع خیلی قشنگه، یعنی انه علی رجعه لقادر، همان که آسمان ذات رجعه، زمین ازش انبات میشه، نبات میاد، یعنی احیاء دوباره مردگان میشه. این تناسب بین آیات با بحث احیاء مردگان خوبه، یعنی که انه به ذهن شما میندازه که آقا فکر نکن که احیا چیز عجیبی است. همین است که مرتبا ان الله یحیی الارض، زمین رو احیا میکنه. فکر نکن بازگشت چیز عجیبی است، آسمان ذات رجع، دائما دارن رجوع میکنن، شما هم دوباره برمیگردید. این اسمها متناسب با بحث قبلیش. پس اینم یه نکته. و از همین نکته آخرش که این قسمها تناسبش با بحثای قبلیش هم به همین جهته، یعنی قبلش بعضیا گفتن قسمها و آسمانو به مواردی بود، بعد به انسانها وارد شد و بعدم به زمین، یعنی به کل موجودات. تا بعد جواب قسم چی باشه؟ جواب قسم انشاءالله فرداست.